نمایندگان مردم هستند و خدام افتخاری ما که در بقاع متبرکه هستن. الحمدلله چند سالیست که بعد از فرمایش مقام معظم رهبری مدت ظل‌الهلال این سفره های افطاری پهن میشه که همیاران هم در حال اجرا هست. مردم عزیز خودشون بانی میشن و عموم زائرین و مجاورین و مسافرین از این سفره های افطاری استفاده میکنن. هم نماز جماعت اول وقت رو داریم و هم سفره های ساده افطاری، محافل قرآنی خیلی خوبی رو برنامه‌ریزی کردیم که انشاءالله 320 محفل با شکوه قرآنی رو خواهیم داشت، برنامه مناجات خوانی رو خواهیم داشت، قباررویی از مزار شهدا رو خواهیم داشت. خب شهدای خیلی زیادی در جوار بقاع متبرکه 1100 بقعه ما میزبان شهدای بزرگوار ما هستند، شهدای گرانقدر دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافعین امنیت و مدافعین سلامت و مدافعین امنیت که ما در این بقاع متبرکه انشالله قبار روبی از مزار این شهدا رو هم خواهیم داشت با تمام امکانات در خدمت عموم هموطنان عزیزمون هست.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی سلامتی داریم.
بزرگواری داره هاشمی، بنده هم از جناب علی همکاران محترمتون تشکر میکنم.
صبح حضرت عالی بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.
صبح شما بخیر باشه. میخواییم سری بزنیم به تأمین اقلامی که مورد نیاز هست، هم در طول روزهای سال و هم در این روزهای پایانی شب عید. یکی از موارد تأمین آبزیان و میخواییم بریم سراغ عرضه آبزیانی که در میادین بیو تنبار داره عرضه میشه. جناب آقای الویری، مدیر عامل محترم اتحادیه شرکت های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی سراسر کشور. آقای الویری سلام.
سلام از بنده، سلامت باشید، صبح شما
بفرمایید که به چه شکل الان داره عرضه میشه آبزیان، ماهی ها، به چه شکل مردم میتونن تهیه کنن، با چه قیمتی، با چه نرخایی و در کجاها میتونن مراجعه کنن؟ آیا فقط میادین میوه و تربار هست؟
ببینید، موضوع آبزیان رو من عرض بکنم که ما اتحادیه صنف تولید هستیم.
بله.
توزیع این کار در کشور با ما نیست. ما فقط کارمون تولیده. اصطلاحا در علم اقتصاد هم میگن که یک تولید کننده در این حال نمیتونه یک تاجر خوبی باشه، میتونه تاجر باشه ولی نه یک تاجر خوب. بنابراین ما سعی میکنیم که چیه به اصطلاح توزیع یا فروش خیلی دخالتی نداشته باشیم. ما ماهیامون رو سر مزاره میفروشیم به کسانی که میان ماهی رو از ما میخرن، حالا میبرن یا مستقیم خودشون میفروشن یا این که میان در به اصطلاح میادین، میاد در میادین ویوتروار، میادین مرکزی رو عرض میکنن، بنکداری رو، بعد مغازه‌دارا میرن از اونجا میخرن و میبرن توزیع میکنن. بنابراین ما قیمت سر مزاره را به طور کامل من دارم بهتون بگم و به وفور هم ماهی در کشور فراوونه. اما قیمتی که در واقع به فروش توی بازار به فروش میرسه
و نحوه فروش
اطلاع داریم، ولی موضوع جوریه که
خود دوستانی که متخصصش هستن و... آقای الویری با این اول من تشکر کنم از این نوع نگاهتون و کاش این کاش رو بگم که کاش همه کسانی که به نوعی در جایی نشستند و مستر هستند همین دید رو داشته باشن، که من فقط تو حوزه تخصصی خودم صحبت میکنم و این نکته علمی که فرمودید که یک تولید کننده خوب الزاماً، حالا میتونه استثناهایی هم داشته باشه، ولی الزاماً این نیست که یک تولید کننده
دقیقاً
یک تاجر خوبه یا یک مالک کارخانه الزاماً یک تولید کننده خوب هستش یا یک تولید کننده خوب الزاما نمیتونه یک تصمیم گیر خوب تو حوزه‌های مختلف باشه. متشکرم اولا و میگم این تصریح بده بگم کاش بقیه مسئولای ما هم همینجوری نگاه بکنن به این قضیه. ولی بیایم سراغ حوزه تخصصی خودتون. بفرمایید که نسبت به مثلا ماهای گذشته توی تولیدتون، توی عرضه‌تون در مبدا چه تغییراتی دادید؟ چقدر تغییر حاصل شده؟ آیا کاهش قیمت رو داشتید یا نه؟
ما کاهش قیمت رو نداشتیم، نمیتونیم داشته باشیم. علتش اینه که سابقا دولت به ما نهادهای به اصطلاح آبزیان یعنی دامی به ما میدادن. نهادهای دامی و آبزیان یکیه، اما این رو الان نمیدن. به همین دلیل ما تولید کننده رو نمیتونیم در فشار قرار بدیم که قیمتت باید ثابت باشه. نظارت ما یک نظارت به اصطلاح دستوری نیست، یعنی تولید کننده هم نگاه میکنه. الو
بله
بله، تولید کننده نگاه میکنه به این که قیمت تمام شدهش چقدره، بنابر عرف رایج در کشور درصدی رو اون میکشه و عرضه میکنه. در نتیجه ما در حال حاضر کاهش قیمت را نداشتیم، اما متاسفانه ده روز آخر سال را افزایش قیمتی هم اگر ممکنه که شهروندان عزیز معترض باشن ما خودمون هم قبول داریم، ولی این در همه صنوف هست، معمولا تو صنوف ما هم هست. بنابراین این 10 روز را ممکنه که قیمتی که الان امروز توی بازار هستش قابل کنترل نباشه، ولی قیمت متعادل ما از 5 فروردین دوباره به حالت اولیه برمیگرده.
اولیه خودش یعنی این که به اون رقم قبل، یا این که نه به رقمی که قرار هست انتظار کاهشی توش باشه؟
نه انتظار کاهش نه، به رقمی که مثلا قبل در بهمن ماه در آذر ماه به فروش میره به اون رقم برمیگرده. اما این که کسی فکر بکنه که امروز چیزی ارزون بشه تو کشور ما، من خواهش میکنم، همه میدونن، من نباید بگم، این فکر رو کسی نکنه
و این موضوع رو هم ترویج نکنیم. پس بفرمایید، حالا درسته به شما ربطی نداره، اما با توجه به اینکه شما تغییری در نرخ ندادید، اینی که با توی خبرها آمده که قراره با 20% تخفیف شب عید در میادین میوتره بار عرضه بشه، با چه تدبیریه؟ از شما اصلا میخرن، از شما تهیهش میکنن یا جای دیگه تهیهش میکنن؟
بله از ما میخرن، اما عرض کنم خدمت شما که نمیخوام به دولت مردان محترم جسارت بکنم، ما هم همشون دوست داریم، با همشون هم برادریم، ولی ببینید استعلام قیمتی یا به قول معروف این نوع موارد در واقع باید از اتحادیه‌ها و صنف به اصطلاح بخش خصوصی استعلام و سوال بشه.
بله.
اطلاعات دولتی‌ها یه مقداری دقیق نیست، حالا بیشتر از این من اشاره نمی‌کنم. اینه که من این حرف رو قبول ندارم. من فکر می‌کنم همون روالی که توی کشور بوده همونه، و این که امروز کسی فکر بکنه که 25% ارزان‌تر شب عید ماهی را به مردم داده میشه، این حرف عرض کنم که حرف باور کردنی نیست.
و توی حوزه‌ای که شما فرمودید بفرمایید که اوضاع احوال عرضه و تقاضا به چه شکل هست؟ آیا با توجه به آنچه که فرمودید که نهادها تحویلتون نمیشه، اون نرخ عرضه که مورد انتظار بود و وعده داده شده بود هم انجام نمیشه؟ بفرمایید که اوضاع احوال عرضه و تقاضا چه هست؟ آیا با توجه به افزایش قیمتی که طبیعتاً بر مبنای تورم یا طبیعتاً بر مبنای نرخ روز حالا ارز یا مسائل دیگه هست متأثر میشه از اونها، بفرمایید که تقاضا کاهش پیدا کرده یا نه؟ عرضه کاهش پیدا کرده یا نه؟ هر دو تاش، هم عرضه هم تقاضا.
عرض کنم که عرضه امروز هم تقاضا زیاده هم عرضه، علتش هم عرض میکنم. صنف ما بیشتر مربوط به اینه که آیا صادرات باشه یا نباشه. اگر مرز عراق باز باشه که اصلی ترین به اصطلاح هدف ما کشور عراق هستش برای کپور ماهیان، ماهیان گرمابی، خب در داخل تأثیر گذاره و ممکنه که به اصطلاح قیمت تأثیر قرار بگیره، اما وقتی بازار خارجی نباشه یا بسته باشه قیمت ما قطعا پایین تره. الان در حال حاضر بازار عراق باز، عراق داره استقبال میکنه، همین قضیه سبب شده که در کشور هم متاسفانه نوسان ما نداریم. بنابراین ما در حال حاضر در سر مزارع در همه جای کشور ماهی فیتوفاک و بیکد را، فیتوفاک آزاد پرورشی، بیکد آزاد سرگنده، این دوتا ماهی را در سر مزارع ما 65 تومن عرضه میکنیم و ماهی آمور و کپور را ما به قیمت 180 تومن در سر مزارع عرضه میکنیم. گرچه من شنیدم و یا بعضی جا دیدم که متاسفانه قیمت خیلی بالاتر شده،
خیلی بالاتره، این چیزی که شما میفرمایید
بالاتره، که این دیگه بستگی به اصطلاح به اون چرخه‌ای داره که یعنی در واقع
واسطه،
بله واسطه و بازار داره چنین کاری میکنه، ولی قیمت ما این قیمت ثابته. هر کسی عرض کنم که اگر این حرف را قبول نداشته باشه ما حاضریم ببریم اثبات بکنیم ببینن، اگر کسی مراجعه بکنه به مزارع ما قیمت فیتوفاک و ویتیل عرض میکنم 65 تومن، نهایتا تا 70 تومن، و قیمت فیتو و قیمت آمور و کپور به قیمت 180 تومن به وفور داره به بازار عرضه میشه. ولی مدل بازار عرض میکنم جوریه که به هر حال میاد تا به اون قیمت به اصطلاح گزافی که در میاد، این متاسفانه دست ما نیست و نظارت دولتی وجود نداره. دولت اگر راست میگه همین قسمت را حل بکنه، جلوش را بگیره، من فکر میکنم که کافی باشه.
این عددهایی که شما فرمودید با آنچه که در بازار وجود داره خیلی احتیاج به جستجو هم در اینترنت نیستش، همین کافی سری بزنیم به مراکز عرضه آبزیان میبینیم که این قیمتایی که شما فرمودید یه قیمتای تصور، حتی به تصور اون هم نمیگنجه این قیمتا، خیلی قیمتا.
این قیمتا در مزارع خوزستان و مزارع مازندران و گیلان در حال حاضر هر کس هر چقدر میخواد شماره من را اصلا اعلام بکنید، هر کس میخواد من زنگ بزنم بره در مزارع ما در استانهای مختلف خریداری بکنه.
متشکرم آقای الویری، سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، ممنونم از این صراحت لهجتون در بیان مشکلات بیان امور. آقای الویری، آرزوی بهترین ها رو براتون داریم.
سلامت باشید، همچنین برای شما و همه شنوندگان عزیز. سلامت،
متشکرم قربان، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، خدا
هفت و 11 دقیقه و روزهای پایانی سالی که متفاوت هست انگار به لحاظ آب و هوا، به لحاظ بارش. دیروز که در اکثر نقاط کشور به ویژه نیمه شمالی کشور ما بارش‌های بسیار قابل توجهی رو داشتیم و البته روزهای پیش رو می‌خوایم جویا بشیم ببینیم که در روزهای پیش رو چه وضعیتی حاکم خواهد بود. جناب آقای دکتر غلامی، سرپرست محترم اداره کل هواشناسی استان تهران، سلام، صبح بخیر.
به نام خدای بزرگ و مهربان، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتم.
متشکرم. نقشه های هواشناسی چه تفسیرهایی رو داره برای روزهای پیش رو جناب غلامی؟
بله، شما در مورد در حقیقت شرایط جوی با بارش شروع کردید. من اولی گزارشی بدم در مورد بارشی که طی 24 ساعت گذشته در استان تهران داشتیم.
بله،
ما هم تقریبا از تمام ایستگاه‌هامون طی 24 ساعت گذشته بارش گزارش شد. آب علی مثلا 7 میلیمتر بارش داشت که عمدتاً مربوط به ساعات دیروز عصر و دیشب بود. لواسان همینطور 4 میلیمتر بارش داشتیم. میگون 7.5 میلیمتر. در مناطق پایین دست هم بارش داشتیم. در تهران حدود 2 میلیمتر، شهریار 3 میلیمتر، فرودگاه حضرت امام 4 میلیمتر. اکثر ایستگاه ها بارش داشتیم. الگوی حاکم بر نقشه‌های هواشناسی هم برنگر این هست که طی امروز از صبح فردا پایداری نسبی در منطقه داریم، به این ترتیب که گهگاه میتونیم افزایش ابر داشته باشیم به خصوص توی ساعات عصر و شب، و بارش‌های پراکنده که عمدتاً توی نیمه شمالی استان اتفاق میفته. این چیزی که عرض میکنم این پایداری نسبی شامل امروز و فردا صبح هست. اما از فردا عصر به بعد به تدریج یک موج بارشی دیگری وارد کشور و بعد از اون استان تهران میشه و میتونه بارشش شدیدتر باشه، به خصوص برای فردا شب، یعنی دوشنبه شب، دوشنبه غروب و شب، و با تاکید بیشتر روی سه شنبه. ما انتظار داریم که در بعضی از ساعات در روز سه شنبه بارش شدید داشته باشیم، میتونه آب گرفتگی ایجاد بکنه، بالا اومدن سطح آب رودخانه ها و سیلابی شدن مسیل ها رو احتمالش رو دادیم و این شرایط میتونه تا صبح چهارشنبه به تناوب ادامه داشته باشه. نکته دیگر این هست که وزش باد شدید و خیلی شدید همراه خودش داره. این سامانه بارشی که برای عرض کردم بازی دوشنبه شب به شنبه و با تاکید بیشتر روز شنبه و صبح چهارشنبه استان رو تحت تاثیر خودش قرار میده. همونطور که عرض کردم این توده بارشی از فردا از سمت غرب کشور رو منطقه ما فعال میشه. باند غربی کشور ما، یعنی از آذربایجان ها، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بعد میایم جلوتر استان های بغل دستش، مثلا فرض کنید اردبیل، زنجان، همدان، کوکیلوی بویراحمد، خدمت شما عرض شود لرستان، تمام این استان‌ها رو در بر می‌گیره و حتی بارش در اون مناطق شدید هست، می‌تونه در حقیقت خطر سیلاب رو به همراه داشته باشه. این رو عرض کردم از این بابت که عزیزان در این دو روزی که یعنی در حقیقت بازه 48 ساعته دوشنبه غروب و شب تا صبح چهارشنبه ترجیحاً سفر انجام ندن یا سفرهاشون به خصوص به اون استان‌هایی که عرض کردم چون شرایط خوب نیست. عرض کردم در بعضی از این استان‌ها خطر سیلاب وجود داره، اگر میتوانند که سفرشون رو به تعویق بندازن یا اگر هم بنا به ضرورت سفر میکنن حتما در جای امن باشن طی بازه‌ای که عرض کردم برای اون استان‌ها. برای استان تهران هم با تأکید میکنم روی سه‌شنبه که میتونه بارش تو بعضی ساعات شدید باشه، وزش باد شدید گاهی خیلی شدید داریم و کاهش نسبی داریم. بارش تو ارتفاعات استان تهران برای این بازه میتونه به شکل برف بشه، غالبا هم بالای 1500 متر 2000 متر شرایط بارش برف رو داریم، زیر اون زیر این ارتفاع شرایط برای برف مساعد نیست. فکر میکنم تقریبا بیشتر موارد رو عرض کردم، حالا اگر سوالی باشه من در خدمت شما.
فرمودید 2000 متر، این سابق بر این اینطور نبود، سابق بر این پایین تر بود و ما تو ارتفاع کمتر میتونستیم شاهد برف باشیم.
بله، به این خاطر است که این سیستم بارشی خیلی عرض کردم کاهش نسبی دما، خیلی هوای سرد رو به منطقه ما نفوذ نمیده. چرا؟ یه مقداری دما کاهش پیدا میکنه، اما به حدی نیست که توی سطوح پایین تر ما شرایط برف رو در استان تهران داشته باشیم، بیشتر به ارتفاعات مربوط. بنابراین عزیزانی که قصد عبور از محورهای کوهستانی استان رو به سمت شمال دارن، به خصوص برای سه‌شنبه چهارشنبه صبح تجهیزات زمستانه همراه خودشون داشته باشن، چون احتمال این هست که در مسیرهای کوهستانی منتهی به شمال شرایط برف رو هم داشته باشیم.
و روز گذشته بارش هایی که بود حتی در بالا دستایی که فرمودید میگون و شمشک و لواسون و این نقاط، آیا ما شاهد بارش برف بودیم یا اینکه نه در اونجا هم بارش باران بود؟
بارش ها باران
بود. و اگر بارش باران باشه یه سوال فنی تخصصی بپرسیم از علم شما استفاده کنیم، آیا باعث از بین رفتن برف های موجود بر روی ارتفاعات خواهد شد؟
بله میتونه، اگر مناطقی که در حقیقت برف رو سطح زمین باشه بارش باران میتواند در حقیقت تاثیر سریعتر روی آب شدن داشته باشه، با توجه به اینکه ما متوسط دمامون هم بالاتر از نرماله. همین الان که داریم صحبت میکنیم در استان تهران از ابتدای سال زرفی تا امروز که من در خدمت شما هستم متوسط دما 2 درجه بالاتر از نرمال هست. خود این بالاتر بودن دما نسبت به نرمال که متاسفانه پیشبینی های فصلی هم نشون میده که این افزایش دما تقریبا در بهار هم همراه ما خواهد و این میتونه خودش تسریع بکنه آب شدن برفا در کوهستان ها.
و بعد از این موضوع آیا پایداری داره یا اینکه نما بعد از روز چهارشنبه میشه اول فروردین
دقیقا
لحظه سال تحویل رو با یک احتمال بالا از بارش پشت سر خواهیم گذاشت اگر اشتباه نکنم بر اساس فرمایش شما، و بعد از اون آیا ما میریم به سمت گرم شدن و صاف شدن هوا و خروج این جبهه؟
خب سوال خیلی خوبی کردید، شاید برای شنونده ها این سوال باشه خب بعد روزهای بعد از در حقیقت تحویل سال چطور خواهد شد. به درست کردم عمده فعالیت این سامانه بارشی مربوط به دوشنبه شب، سه‌شنبه تا صبح چهارشنبه است، اوایل صبح چهارشنبه. چهارشنبه انتظار داریم هر چقدر به سمت ظهر میریم در حقیقت این سامانه بارشی از منطقه خارج بشه، کاهش ابر داشته باشیم، آفتاب میزنه به تدریج و هوا بهاری میشه به امید خدا. و برای پنج شنبه، جمعه، شنبه تقریبا بیشتر این روزایی که عرض کردم، یعنی حالا پنج شنبه، جمعه، شنبه، حتی یک شنبه، من میخواستم حتی یک شنبه رو هم نام ببرم ولی چون دیگه بازه زمانی طولانی میشه احتمال تغییر تو نقشه ها داریم. برای بازه پنج شنبه، جمعه، شنبه در استان تهران پدیده بارشی پیش بینی نمی کنیم فعلا و هوای صاف و آفتابی داریم، هوای بهاری میشه، افزایش دما داریم و عرض کردم در طول روز هوای صاف و آفتاب رو خواهیم داشت. فقط غروب و شب ممکنه مقداری افزایش ابر داشته باشیم.
و باز هم بریم سراغ توصیه ها. الان توی نقاطی که شما فرمودید که اگر سفر هست سفر رو به تعویق بندازن، مخصوصا اون صفحاتی که فرمودید که بارش ها
باند
غربی کشور، توی این روزها و این روزهای باقی مانده ای سالی که دو روز و روز سال تحویل و روز بعد از اون، آیا ما قرار هست منتظر اتفاق ناخوشایندی هم باشیم در پی این بارش ها یا در پی عدم آمادگی؟
ببینید، برای استان تهران رو من اول عرض بکنم. برای بازه سه‌شنبه با توجه به اینکه من مقدمم عرض بکنم، ببینید ما بارش هامون داره تیپش تغییر میکنه. بارش های فصل پاییز و زمستان از نظر نوع بارشی، از نظر ابرهایی که شکل میگیره و باران ایجاد میکنه، ابرهای معمولا پوششی هستن. ولی بارش های بهار و تابستان با توجه به نوع سیستمی که به منطقه نفوذ میکنه، ابرهای جوششی هست، ناپایداری های همرفتیه، بنابراین میتواند بارش های دانه درشت و کوتاه مدت شدید باشه. حالا اگر اثر تغییر اقلیم هم که این روزها متاسفانه تأثیرش رو داریم میبینیم اضافه بکنیم به این ماجرا، میتواند در حقیقت بارش های کوتاه مدت و شدید که ویژگی این فصل هم هست مخاطره آمیز باشه. برای استان تهران سه شنبه شرایط بارش شدید رو داریم، بنابراین توصیه ما این هست عزیزان از استقرار در حاشیه رودخانه، برای استان تهران رو عرض می‌کنم، از استقرار در حاشیه رودخانه ها مسیل ها جدا خودداری بکنن، چون احتمال بالا اومدن سطح آب رودخانه ها، عرض کردم سیلابی شدن مسیل ها برای سه شنبه وجود داره، سه شنبه تا صبح چهارشنبه، احتمال رعد و برق رو داریم، خود همین میتواند مخاطره ایجاد بکنه، وزش باد شدید و خیلی شدید رو داریم، گهگاه میتونه خیلی شدید باشه، رو این خیلی شدید تاکید میکنم. ما هشدار سطح نارنجی امروز صادر میکنیم احتمالاً بابت این شرایط، یعنی اگر نقشه‌ها کماکان تایید بکنه. اما توصیه دیگری که دارم مربوط به اون استانهایی هست که در باند غربی هست، اونها به نسبت ما از نظر بارش بیشتری خواهند داشت و بارش اونها متاسفانه در بعضی نقاط پتانسیل این که سیلاب رو رابندازه وجود داره، یعنی شرایط بعضی از این استانها به نسبت تهران شرایط بدتری هست از نظر میزان بارش و شدت مدت بارش.
متشکرم جناب غلامی، ممنونم از توضیحات کاملتون، ممنونم از پاسخگوییتون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم تو این روزهای باقی مانده ای سال.
متشکرم، من هم متقابلا همین آرزوی خوب رو برای شما، همکارانتون و همینطور همه ملت عزیز و شریف ایران اسلامی دارم.
سپاسگزارم. صبح شما بخیر. خدا نگهدار از اتالی.
خدا نگهدار.
به خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر میادفر، ریاست محترم سازمان اورژانس کشور. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم خدمتتون هستم.
صبح شما بخیر باشه. بفرمایید که روزهای پرتراکمی رو در حال سپری هستید، حالا منهای مسائل عادی و برنامه‌های روزانه و یومیتون، این چهارشنبه آخر سال هم یک به هر حال تراکم ترافیک خاصی رو ایجاد کرد، بعد از اون هم بلافاصله ما وارد به سفرهای نوروزی و اتفاقات و پیشگیری هایی که توی این حوزه قابلیت داره انجام بشه با شما میخواییم صحبت بکنیم. بفرمایید که طرحهای نوروزیمون قرار هست که به ما چه آماری رو از مطلوبیت برسونه.
حضورتون عرض کنم که خب طرح امداد نوروزی از 24 آغاز شده و انشالله تا 14 فروردین ادامه خواهد داشت. سازمان اورژانس کشور علاوه بر این که به هر حال در حوزه اورژانس نقش ایفا میکنه به عنوان مسئول در ستاد نوروزی وزارت بهداشت هم هست و نقش هماهنگی هم در اون بخشی هم برون بخشی حوزه سلامت رو هم دنبال میکنه و انشالله بتونیم در تمام حوزه سلامت یه خدمت موثری رو به مردم عزیز بدیم. ما تقریبا پایگاه اورژانس حدود 3300 پایگاه هست، شامل پایگاه جاده‌ای، پایگاه شهری، اورژانس هوایی، اورژانس دریایی و کمپ‌های نوروزی هم ایجاد کردیم در مسیرهای پرتردد ورود و خروج شهرها که به هر حال احیانا اگر مردم مشتری داشتن مراجعه حضوری هم بتونن داشته باشن. در راستای بیمارستان خوب خوشبختانه ما حدود 1063 بیمارستان در کشور داریم که نزدیک به 700 بیمارستانش بیمارستان دانشگاهی هستن و بقیه بیمارستان ها حالا سایر سازمان ها هستن که با هماهنگی که به عمل اومده اونها هم در این ایام فعال هستن و خدمات خودشون رو به مردم ارائه میدن. بحث حوزه بهداشت ما هست که از 15 اسفند کارشون رو شروع کردن، نظارت بر امور غذایی رستوران ها، از کنم خدمتون نظارت بر مکان اسکان ها مثل هتل ها، ظاهر سرا ها و جایی که به هر حال مردم قرار اسکان داده بشن، جایی حتی ضروری نظارت بهداشتی خودشون دارن که خدای نکرده دچار بیماری نشن و خدمات رو دریافت کنن. در حوزه دارو هم داروخانه های شبانه روزی ما فعال خواهند بود در سراسر کشور، من مردم هم از این نظر هم نگرانی نداشته باشند. واحدهای دندان پزشکی هم پیشبینی شده که در موارد اورژانسی حداقل یک واحد دندان پزشکی در شهرها فعال باشه و بتونه خدمات دندان پزشکی اورژانس رو هم در حال اگر کسی نیاز داشته باشه بهش ارائه بشه.
طرحی که فرمودید مسبوق به سابقه هم بوده، یعنی در گذشته هم همچین طرحی رو ما داشتیم، یعنی که خیر این روزها به خاطر
ما توجه به افزایش سفرها و مسائلی که هست، خب سال به سال ما سعی کردیم ظرفیتامون رو افزایش بدیم بر اساس در حال مشکلاتی که سال قبل داشتیم سعی کردیم اون مشکلات رو در سال بعدی رفع کنیم. در حال تمام تلاشمون هست که تمام این ظرفیت‌ها رو ایجاد بکنیم که مردم دچار مشکل نباشن و کمترین نگرانی سفرهای خودشون رو داشته باشن.
قاعدتا توصیه‌هایی که سازمان اورژانس ارائه می‌کنه هم میتونه مخاطبش مخاطب عام باشه، مردم باشن، مسافرین باشن، کسانی که به هر حال در شهرها جاده‌ها مشغول تردد هستن. از طرف دیگه نکته دیگه این هستش که میتونه مخاطبش مخاطب خاص باشه، ارگان‌ها، نهادهایی که میتونن با شما به صورت همکاری بین بخشی کنار شما باشن و در این مأموریت باعث بشن که به طرح‌ها به سرانجام برسه. بفرمایید که چقدر از طرح‌هایی که فرمودید مستلزم همکاری بین بخشی هست؟ ارگان‌ها و نهادهایی که تو این زمینه میتونن کمک حال شما باشن کدوم ارگان‌ها نهادها هستن و چقدر باشون همکاری و هماهنگی صورت گرفته و چقدر قراره در این موضوع نقش آفرین باشن؟
خب ما مطابق سالهای گذشته شاید از یکی دو ماه مانده به سال نو این جلسات هماهنگی و ستاد نوروزی تشکیل میشه و در کنار هم با بحث و تبادل نظر سعی میکنیم که به اصطلاح کمترین چالش رو ایجاد بکنیم. خب این هماهنگی ها بین ما، پلیس، راه و الالحمد بیشترین هماهنگی ها هست که برای سازمان امدادی هستیم و بیشتر در مسیر حرکت مسافرین هستیم و جاده ها حضور داریم، ولی خب به هر حال بقیه سازمان ها و بقیه مثلا ارگان هایی که به هر حال در سلامت مردم ظرفیت دارن، خب اونها هم این هماهنگی ها ایجاد شده، جلسات رو انجام دادیم. ما واسطه از کل نیروهای مسلح با وزارت رفاه، اونهایی که در حال ظرفیت دارن، با شهرداری ها این هماهنگی وجود داره که ظرفیت هاشون رو در طول ایام نوروز نه تنها کاهش ندن بلکه افزایش بدن و مردم مشکلی نداشته باشن. اما اینکه بخوام به صورت عام عرض بکنم، در حال مردم نقش مؤثری رو دارن. ما متاسفانه در سال گذشته در ایام نوروز بیش از 1200 نفر توتی داشتیم و این نسبت به سال گذشتهش یه افزایشی داشتیم و خیلی جالب نیست، خیلی خوب نیست. امسال باید تلاش بکنند با رعایت ایمنی، با سرعت مطمئن، با مدیریت زمان مسافرتشون، حرکتشون و هشدارهایی که از طرف سازمانها، از طرف پلیس راهور داده میشه رعایت بکنن که انشالله هم سفر خوبی رو برای خودشون رقم بزنن، هم یه سفری خوبی رو برای خودشون رقم بزنن، همین که باعث ایجاد حادثه برای خودشون و برای دیگران نشن.
و نکته پایانی